سلام، به رادیو رشدمان خوش اومدید. رادیو رشدمان، گفتمان رشد. همیشه خیلی دوست داشتیم تجربیاتمون رو با شما در میون بگذاریم و بالاخره وقت این کار رسید. در رشدمان دانش و تجربه های شما با برند شخصی خودتون به صورت مستمر و با کیفیت عرضه میشه و حاصلش درآمدی پایدار و رشدی ماندگار برای شما خواهد بود، درست مثل سایر همراهان ما. شما در این فصل با بخشی از همراهان ما آشنا میشید، متخصصان مدرسی که سالها علاوه بر کار حرفه‌ای دانش و تجربهشون رو به دیگران انتقال دادن. ما اینجا قصه مدرس ها و معلم هایی رو روایت می کنیم که نقش مهمی در آموزش و بالندگی ما داشتند. حتما شما همون ضرب المثل قدیمی رو شنیدید که میگه از گهواره تا گور دانش بجوی. حالا از گهواره تا گور همیشه آدم هایی بودن و هستند که به ما آموزش بدن. از مادر که راه رفتن رو به ما یاد داد تا مربی های مهد، معلم های دبستان و دبیرستان و استاد های دانشگاه که انواع و اقسام فرمول‌های پیچیده و سخت رو با تلاش فراوان در ذهن ما جا دادن تا شاید این فرمول‌ها روزی در جایی به کار ما بیاد، و البته که خیلی از این فرمول‌ها هیچ وقت به کار ما نیومد. حالا در این سال‌ها مدرس‌هایی هم بودن که خیلی از ما جایی در برزخ بین دانشگاه و واقعیت بازار کار باهاشون سر و کار داشتیم. این مدرس‌ها در مدت زمان کوتاهی تخصص‌ها و ریزه‌کاری‌هایی رو به ما یاد دادن که بتونیم جای استخدام بشیم، وضعیت شغلیمون رو بهتر کنیم و حتی از شغل‌هایی که دیگه حوصله انجام دادنشون رو نداشتیم دست بکشیم و موقعیت‌های شغلی جدیدی رو تجربه کنیم. آقای رضا صابر از مدرس‌های خانه عمرانه که در طول 12 سال همراهی با این مجموعه دوره‌های مختلف مرتبط با معماری رو تدریس کرده. ایشون فارغ التحصیل رشته معماری و شهرسازی هستند. سال 1379 از دانشگاه فارغ التحصیل شدند و از سال 1380 کار تدریس رو آغاز کردند و به موازات تدریس در حوزه معماری فعالیت‌های مختلفی رو انجام دادند. آقای صابر در این گفتگو از مسیری که در حوزه تدریس طی کردند صحبت می‌کنند. با هم این پادکست رو می‌شنویم. سلام، طبق معمول گفتگو رو با معرفی شما آغاز میکنیم. بفرمایید آقای صابر.
من اسمم رضاست و فامیلیم صابره. فارغ التحصیل رشته معماری و شهرسازی هستم. در سال 79 فارغ التحصیل شدم فی الواقع. از سال 80 بنده کار تدریس رو شروع کردم. تخصص بنده کار معماریه. همه گزینه ها و فیلد هایی رو که شما در زمینه معماری فکر کنین من درش کار کردم. از اینکه در شروع کارم در دوران دانشجویی با نقشه کش ساده بودم و به اون شکل شروع کردم تا اینکه در مشاور تبدیل به چیف آتلیه شدم، یعنی سرپرست آتلیه شدم. بعد از اون کارهای قراردادهای شخصی داشتم، این در قالب طراح و مشاور بوده و در قالب اجرا مسئول دفتر فنی بودم، مسئول مدیر فنی پروژه بودم، در قالب پیمانکار هم ظاهر شدم، یعنی خودم شخصا مسئولیت اجرای قسمتی رو داشتم، و همین که در جای دیگه ای در قالب کارفرما ظاهر شدم به عنوان نماینده کارفرما یا به عنوان مشاور عالیه کارفرما کنار دستشون بودم. یعنی در واقع میتونم عرض کنم خدمتتون تمام گرایش هایی رو که یک نفر به عنوان فارغ التحصیل معماری ممکنه تجربه کنه در صنعت ساختمان، خوشبختانه یا متاسفانه تجربهش کردم.
تدریس معماری برای شما هیچ وقت تکراری نشده؟
خیر، اتفاقا تدریس تو حوزه ساختمان هیچ چیز تکراری نداره، هر روزش با دیروزش متفاوت. اصلا من تدریس معماری تو هر کدوم از گزینه‌های معماری، چه تجربه بحث طراحی رو که داشتم، چه اینکه من الان سالیان ساله که بخش اجرا رو با خانه عمران کار میکنم، مثل تدریس ریاضی، برق، فیزیک نیست. یعنی شما همیشه یک فرمول ثابت رو ندارین که بخواهیم به بچه ها آموزش بدید. چه تو زمینه طراحی بر اساس روحیات مختلفی که بچه ها دارن، زمینه کاریتون بسیار متنوعه، چه در دنیای اجرا با توجه به این سرعت عجیب و غریب تکنولوژی که وجود داره، هیچ وقت نمیشه گفت من تو این 12 سال هیچ دوره‌ای من تکراری شده باشه. شاید یه تعدادی از مباحث مشابه بوده و به ظاهر یکسان است، ولی همیشه اتفاق جدیدی بوده که بخوام در دوره جدید بابت تکنولوژی جدیدی که اومده، یا اینکه تازه فهمیدیم که مثل کتابچه‌های مقرراتی ما که تا الان داشتیم خطا می‌کردیم و از این به بعد باید این شکلی اجرا کنیم، همیشه داره تنوع. تدریس تو حوزه ساختمان هیچ چیز تکراری نداره، هر روزش با دیروزش متفاوته.
به نظر شما اینترنت تونسته جایگزین تدریس به شیوه سنتی بشه؟
ببینید، دنیای اینترنت رو من خیلی شبیه سازی میکنم به شیوه سنتی تدریس قدیم ایران، یعنی قبل از حضور مدارس، یعنی شیوه مکتبی. ببینید، شما در شیوه مکتبی یا شیوه اینترنت شاید دانش رو انتقال بتونید بدید، ولی انتقال تجارب تقریبا محاله. یا باید طرف بره خودش بسیار تکرار کنه، یا با یه تفصیلی. ما در کلاس ها معمولا تجاربی که برامون رخ داده که طی یک مکاشفه هم رخ میده این داستان، یعنی طی سوالات و جوابایی که ما داریم با بچه ها، وقتی میپرسن این اتفاق چیا میشه، خیلی خوب، برای یه پدیده ممکنه ما 5 اتفاق مختلف رو دیده باشیم توی اجرا، تازه میگیم خب ببینید این اتفاق که افتاد اینجوری میشه، این اتفاق بیفته این میشود و و و. ببینید، اینترنت خیلی راحت میتونه دانش رو منتقل کنه، من منکرش نمیشم و باید بپذیریم فضای جدید آموزشی رو. اما یادمون نره انتقال دانش با انتقال تجربه، اون چیزی که در تمام دنیا دنبال انتقال تجربه هستن، خیلی فرق میکنه.
شما چند سال در دانشگاه درس خوندید؟
من حدوداً 8 سال، من چون کارشناسی ارشد گرفتم.
دانشگاه همه اون چیزی که میخواستید رو به شما داد؟
قطعاً.
چند درصد رو داد؟
حدود 20%. ولی چیزی که همه بچه ها اشتباه میکنن اینه که فکر میکنن دانشگاه چیزیه که باید حداقل 70% مطالب رو بده. اصلا قرار نیست هیچ مرکز آموزشی به ما 70% بده. 20% رو که میده مبنای 100% چگونگی شروع و کاوش یه اتفاق جدیده. همونجوری که عرض کردم، ما گرایش های مختلفی داریم، حداقل تو رشته خود من. این که من میخوام طراح باشم، طراح بیمارستانی هم، طراح مسکونی هم، طراح مجتمعهای بزرگ هم، طراح ویلا و مینیمالیست هم، طراح داخلی میخوام بشم، یا مجری میخوام بشم، مجری عناصر خیلی بزرگ میخوام بشم، مجری عناصر داخلی میخوام بشم، میخوام آبجکت درست کنم، یعنی تحت عنوان میز و صندلی و غیره و غیره، یا میخوام برم آبجکت های نورپردازی. ببینید، دنیاش خیلی وسیع. توی یه مدرسه معماری از نظر من واقعا باید این پوینت ها رو بدن، این اشارت ها رو انجام بدن تا من برای خودم یه مکاشفه ای داشته باشم، تا بدونم مابقی راهم رو چی انتخاب کنم و چی کاره میخوام بشم.
در تدریس خودتون چقدر با تدریس دانشگاه متفاوت بودید؟
تفاوت من با اونا اینه که هنوز اعتقاد دارم که من انگوش کوچیکه خیلی از اون استادام نمیشم. چه استادای حی و حاضرم، چه استادانی که الان میگم مرحوم بهشون و هنوز عاشقانه دوستشون دارم. من هیچ وقت اسم خودم رو استاد نذاشتم در قیاس با اونها. من یه معلمم که سعی میکنم تجربیاتی رو که با آزمون و خطا یاد گرفتم منتقل کنم به نسل بعدی، که نسل بعدی اونها رو دوباره خطا نکنن و وقتی شروع به کار میکنن یه گام از من جلو باشن. چیزی که از معلمان یه خودم، یعنی از استادای خودم یاد گرفتم، نحوه انتقال این تجارب بوده. کارهایی رو که من خطا کردم همیشه میام سر کلاسام میگم و حتی تصاویرش رو هم نشون میگم، این کار من رو میبینی، این خطاست. حالا الان من دارم بحث اجرا رو تدریس میکنم، ولی عرض میکنم میگم این خطاست، این عکسی رو هم که میبینین کار منه، مال فلان تاریخ هم هست، امروز این کار رو تکرار نمیکنم، شما هم لطفا نکنید. چیزای خوب رو زیاد میشه دید، خیلی راحت هم میشه پیدا کرد، ولی نکات منفی رو خیلی کم میشه، چون متاسفانه خیلی از ماها نکات منفیمون رو نشون نمیدیم، چون میگیم اون وقت بعداً ضعیفیم. ولی من به این اعتقاد ندارم. من میگم باید بخش ضعیف خودم رو نشون بدم و به نفر بعدیم بگم این کار رو تو تکرار نکن، این اشتباه.
قطعاً تصادفی نبوده که الان دارید صدای ما رو گوش میدین. من که مطمئنم شما از اون افرادی هستید که مسئولیت اجتماعی نقش پررنگی در شخصیتشون داره. اگه همینطوره در پروژه رشدمان میتونیم خیلی به همدیگه کمک کنیم. حتما یه سری به وبسایتمون به نشانی rushdeman.org بزنید. فکر میکنم مطالب وبسایت براتون جالب باشه و امیدواریم شما هم یکی از همراهان ما باشید. ادامه این پادکست رو با هم گوش میدیم. اصلا چطور شد که سراغ تدریس اومدید؟
این یه علقه شخصیه. من تعداد زیادی از بستگان نزدیکم، داییم، زنداییم، پسر عمه هام و تعداد زیادی از اقوام و دوستان پدرم فرهنگی بودن، یعنی آموزش پرورش فعلی و فرهنگی های سابق. شاید اون چیزی که من آموزش رو خیلی دوست دارم و واقعا دوستش دارم اینه که تو اون محیط بزرگ شدم، چون همیشه آدمایی که دور و بر من بودن داشتن از شاگرداشون صحبت میکردن، از تدریس صحبت میکردن. این نشسته تو ضمیر ناخودآگاه من. یک، دو، همیشه گفتم من توی این مملکت با مالیاتی که پدرم پرداخت کرده و پدرهای دیگه پرداخت کردن تحصیل کردم تا به اینجا رسیدم. حداقل وظیفه‌ای که دارم اینه که چیزی رو که بلدم به یه عده دیگه آموزش بدم که یه ادای دینی به این بدهی خودم کرده باشم.
البته شیوه تدریس شما قاعدتاً تفاوت زیادی با تدریس بستگان شما داره.
خب بله، اونا اصلا توی مقاطع آموزشیشون متفاوت بوده. من دایی من معلم دوره راهنمایی بوده، مثلا پسر عمه من مقطع دبیرستان ریاضی تدریس میکرده، یا زندایی بنده که الان اسم بردم، چون اینا رو اسم بردم تک تک، معلم دوره ابتدایی بوده. خیلی متفاوت از بنده هستن، یعنی دارم من برای مقاطع خیلی بالاتری این کار رو انجام میدم. ولی از همه اون آدما، وقتی مثلا من توی شهرستان نسبتا کوچیک بزرگ شدم، فیدبک هاشون رو میگرفتم. یعنی میگفتم مثلا آقای فلانی اینای خوبی داشت، ایناشو دوست نداشتیم، خانم فلانی اینجوری یا اونجوری بود، یا حتی نسبت به معلمای دوره دانشگاه خودم همینا، این فیدبک ها رو توی خوابگاه میشنیدم، توی محیط دانشگاه میشنیدم. سعی کردم باز از همون جنبندی که همیشه من میگم از افعال منفی استفاده میکنم، اون اتفاق بدا رو انجام ندم، اتفاق خوبا رو مد نظر قرار بدم، اون رو ولی تقلید نکنم، بلکه با نگاه به اون اتفاقات بد بهبودش ببخشم. این روش من بوده تا به امروز.
اولین کلاس درس شما چند تا شاگرد داشت؟
اولین کلاس من 9 توی خانه عمران یا کلن تو دوره تدریس. من اولین کلاسم حدود 10 یا 12 نفر بود و خیلی هم سنم پایین بود، در این حد که وقتی وارد کلاس شدم دیدم هر کسی یه گوشه نشون، من بیا به 10 دقیقه تاخیر رسیده بودم، دیدم همه دارن یه تیکه هم به من میندازن، حالا بیا پلو ما بشین و چرا رفتیم اون جلو وایسادی. و بعد از گذشت مثلا 10 دقیقه دیدن نه من از جام تکون نخوردن، تازه فهمیدم معلمشون من هستم. آره حدود 9 تا 10 نفر بود.
اون موقع چند سالتون بود؟
اون موقع 29 سالم.
چطور اعتماد به نفس تسلط بر کلاس رو در خودتون ایجاد کردید؟
ببینید نمیتونم بگم در خودم ایجاد کردم. من تو همه زمینه‌های شغلیم همین بودم. من میگم من هم داستان افعال منفی باز هم دارم تکرار. چیزی رو که بلد نباشم صریحا میگم من بلد نیستم، نسبت بهش شرم ندارم. روزی هم که من شروع کردم، یعنی دعوت شدم توی یه مؤسسه برای تدریس، دو یا سه تا کلاس به من پیشنهاد شده بود و من از مجموع اون سه تا کلاس من گفتم این یک دونه رو بلدم، اون دوتا رو هم بلد هستم ولی برای خودم بلدم. زبان ارائهش رو ندارم. اون اعتماد به نفسی که شما میفرمایید شاید به خاطر این باشه که من ضعف‌های خودم رو میشناسم، نسبت بهش خجالت نمیکشم و همیشه هم بیانش میکنم.
آقای صابری، یه مدرس خوب چه ویژگی‌های دیگه‌ای باید داشته باشه؟
به روز باید باشه. سعی نکنه که حالا بر اساس داشته‌هاش آموزش بده. بر اساس اینکه الان چی دارم باید درس بده.
با دانشجوهایی که در این سال‌ها داشتید هنوز در ارتباط هستید؟
بالای 30%. هنوز با من تماس میگیرن، حالا احوال میکنیم، ممکنه برای یه قهوه با هم بیرون بریم، یا هنوز هستن از این بچه‌هایی که زنگ میزنن اگر جایی ایراد دارن، حالا یا به صورت تلفنی که در دوره کرونا هستیم الان و دورکاری این صحبت ها رو میکنیم، یا حتی میشینیم تو دفتر ایشون یا تو دفتر خود منده میشینیم با هم گپ میزنیم، گفتگو میکنیم. اگه بتونم کمکشون کنم برای رفع مشکلشون قطعا کمکشون.
در حرفه شما مدرس بودن امتیاز خاصی محسوب میشه؟
نمیدونم، من هیچ وقت به این نگاه باش نرفتم جلو که آیا میتواند باشه یا نه، ولی یه جاهای مزه های خودش هم داره دیگه.
در فضای خانوادگی و کاری خودتون رو معمار معرفی میکنید یا مدرس؟
من خودم همیشه رضا معرفی کردم. توی جمعای خانوادگی هیچ وقت هیچ کس رو اجازه ندادم من رو به لقب صدا کنه.
در محیط کاری چطور؟
آخه بستگی به نوع جایی که دارم کار میکنم داره. واقعا جایی که میشم مشاور میشم دلم میخواد همون معلم منو بشناسن، ولی جایی که به عنوان کار مهندسی دارم کار میکنم، حالا طراحم یا مثل همون سمتهای دفتر فنی دارم، همون مهندس باشم بهتره.
در ایام کرونا اوضاع تدریس چطور بوده؟
در واقع به صورت مجازی من نتونستم، متاسفانه یکی از بزرگترین ضعفای منه، نتونستم، چون من بخشی از کار من عرض کردم انتقال تجاربه و این تو اون مکالمه و مکاشفه به دست میاد و خیلی ادبیات گفتاری من در تدریس سیستم ریتمیک نداره، بلکه بر اساس این که ببینم مخاطب من چقدر سریع میگیره یا باید هنوز بستش بدم صحبت میکنم. من به نگاه طرف خیلی اعتقاد دارم در آموزش. من نتونستم هنوز با سیستم مجازی کنار بیام، ولی باید یاد بگیرم. به نظر میرسه دنیای متفاوتی رو از این بعد باید تجربه کنیم.
محتوایی که شما تدریس میکنید قابلیت تدریس به صورت مجازی رو هم داره؟
قطعا تو فضای محیط کلاس خیلی بهتر میشه تفهیم کرد، ولی قابلیت مجازی آموزش دادن رو داره. ولی یادمون نره تو این سیستم مجازی آموزش دادن میشود فقط انتقال دانش، متاسفانه. یعنی من وقتی بحثی از یک دیتیل میکنم، خب این دیتیل ارائه، این جزئیات ارائه میشه و بس، ولی آیا این میشود جزئیات رو چجوری مشابه سازی کرد برای آیتم های بعدی؟ این همون مکاشفه هست دیگه. باید ببینم بازخورد من چیه از مجموعه دانشپژوهان تا بخوام اینو بس بدم یا ببرمش همونجا.
تدریس در زندگی شخصی شما چقدر مؤثر بوده؟
با بچه های خودم هم همینم، یعنی وقتی بحث چیز یاد دادم میشه خیلی توقع جدی بودن ازشون دارم و این خیلی مطلوبشون نیست که پدرشون انقدر ازشون بخواد جدی باشن.
چطور با مؤسسه خانه عمران آشنا شدید؟
حدود 12-13 سال پیش من به صورت برون سپاری و آوتسورس با یه مجموعه‌ای کار میکردم. از اعضای هیئت مدیره اونجا مدرسین خانه عمران بودن. علازار اون موقع تو اون مقطع نیاز به جذب معلم داشت خانه عمران، که یه معرفی شدم بنده از سمت اون هیئت مدیره به دوستان. تو یه مصاحبه و فرایند اینجوری که داشتیم هم من خیلی خیلی شاکرم خدا رو که تونستم با این مجموعه کار کنم.
علت تداوم همکاری شما با این مؤسسه در این سالها چی بوده؟
خوبی دوستان.
افراد دارای دانش چطور تشخیص بدن که مستعد تدریس هستند؟
قوه تشخیصش رو من هیچ وقت نمیدونم چه جوری باید بگم، چون هیچ وقت تو مقام قضاوت نبودم. سعیم میکنم نباشم بعد از این. نمیدونم چه جوری میشود تشخیص داد که این کار هستن یا نیستن، چون کار تدریس خیلی به دل ربط داره. یعنی واقعا بخواهید چیزی رو انتقال بدید، میگم مخصوصا تو حوزه ساختمان خیلی به دل آدم ربط داره. فرمول کلاس شده درس جبر نیست که بگیم x2 به علاوه y2 مساوی است با فلان. میدونین خیلی به این حس مدرس ربط داره این داستان. اما اینکه چرا تدریس نمی کنن چند دستن، یعنی من میتونم بگم یکی اینکه واقعا طرف میگه که من هنوز به اونجایی نرسیدم که بتونم انتقال بدم، یعنی همون عدم اعتماد به نفسیه که شما میفرمایید. دسته دوم دسته‌ای هستن که متاسفانه میتونم بگم نمیدونم چرا در جامعه امروزی ما درصد این آدم‌ها خیلی زیاد شده، نسبت به ارائه اطلاعاتشون خصت به خرج میدن. این قصه فقط تو زمینه آموزش نیست، ما وقتی تو زمینه همکاری بیرون از مجموعه آموزشی هم میریم سعی میکنن خیلی چیزها رو انحصاری نگه دارن. به نظر میرسه یه جاهایی توی این دوستان و همکاران ما یه خصت اطلاعاتی وجود داره و میترسن دست بالای دست بیاد. آدمی که اینجوری فکر میکنه هیچ وقت نمیتونه معلم بشه. من یکی بزرگترین لذتام اینه که الان میبینم از دانش‌پژوهای همین خانه عمران الان صاحب یه دفتر و دستکیه، یه برند شده برای خودش توی کار ساختمان و خیلی پوزشو میدم همیشه، میگم ایشون با من یه دوره کلاس داشته. اصلا برای من این چیز نیست، این ارجحیت نیست که چرا من از اون آدم به لحاظ شاید پوزیشن اجتماعی عقبترم الان، به ظاهر البته دارم عرض میکنم، چون هر کسی پوزیشن خودش رو همیشه داره، ولی از دید شاید مخاطب سوم اینجوری فکر کنه. ولی من کیف دارم میکنم. چرا؟ چون اون چیزایی که من به اون آدم گفتم رو دیگه تکرار نکرده، میدونم و حتی از روی تشویقایی که من داشتم الان برای شرکتش بخش آرندی داره، کمتر شرکت ساختمانی این کار رو کرده. و یکی از دلایلی که ظرف مثلا 4-5 سال تبدیل به یه برند شد توی این بازار عجیب و غریب تهران به نظر من این بود که خورده آکادمیک به شرکتش نگاه کرد و من خیلی کیف میکنم. آدمی که نخواد اطلاعات بده از یه همچین چیزی هم به نظر من نمیتونه لذت ببره.
افرادی که این خصاصت رو ندارن چطور متوجه بشن که توانایی و استعداد آموزش دادن رو دارند؟
صبر. آموزش خیلی صبر. بزرگترین خصیصه‌ای که نیاز داره اینه، چون شما یک جمعیت مثلا 15 نفره سر کلاستون نشستن با سطح گیرایی متفاوت و ممکنه یک مطلب رو مجبور باشین 3 بار پشت سر هم تکرار کنید، خیلی صبر میخواد. یه جاهایی باید حوصله زیادی وجود داشته باشه.
چطور متوجه بشن دانش اونها قابلیت و ارزش تدریس رو داره؟
چجوری که این داستان تجربه است، من نمیدونم واقعا. ببینیم ما حالا میگم حالا بخش اجرا رو عرض میکنم، خب کسی که اجرا کار نکرده و فقط آکادمیک نسبت بهش اطلاعات داره این آدم مناسبی نیست برای آموزش دادن به نظر من. این بهتره که مثلا فیلد طراحیش رو تدریس کنه. عرض کردم خدمتتون اون چیز، یه بار قبلش آدم ها باید با خودشون صادق باشه. دو این که باید ببینه چجوری میتونه بیان کنه، این فن بیان رو آیا دارد یا مکس زیادی داره برای گفتن یه مطلبی، یا قراره خیلی تأمل کنه نسبت به یه داستان. که تأمل کردنه برای من همیشه فکر میکنم دلیلش تجربه نداشتن در یه موضوعیه. وقتی از شما میپرسن که مثلا رنگ قرمز بهتر است یا آبی برای مثلا فلان مکان، اگر آدمی باشه که حداقل 5 بار قبل از اون این کار رو کرده باشد میتونه سریعا جواب بده، ولی اگر فقط در موردش تو کتاب رنگ ایتن خونده باشه، خب پس باید بیاد به گوشه بالا سمت راست نگاه کنه، فکر کنه و بعد پاسخ بده.
به پایان این پادکست رسیدیم. شما میتونید با هشتگ رشدمان ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در کتس باکس، گوگل پادکست و اسپاتیفای هم میتونید مخاطب ما باشید. و از همه مهمتر وبسایت ما به نشانی rushdeman.org. خدا نگهدار شما، روز روزگارتون خوش. Thank you.